خط مهمترین خبرها: دعوت به ارتش در تاجیکستان به پایان میرسد، دادگاه عالی حکم خوشدامنی مناره را کم کرد و در قرقیزستان برای ساکنان ضرر دیده در مناقشه مرز سبکی دادند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 3 نوامبر دعوت تیرماهی جوانان به ارتش در تاجیکستان به پایان می رسد. بر اساس فرمان پرزیدنت تاجیکستان، دعوت تیرماهی جوانان به ارتش ماهای اکتبر نوامبر ادامه می کند. مقامات تا حال نگفتند که تا امروز نقشه دعوت به ارتش چقدر اجرا شد. بار اخیر روز 12 نوامبر سخنگوی وزارت مدافع گفته بود بیش از 81% نقشه اجرا شده است. بینندگان عزیز، بسیاری از شما می پرسید که آیا جلب جوانان به ارتش به پایان می رسد؟ ما در این باره حالا پاسخ عمیقی نداریم، چون سال گذشته شکایت هایی بود که بعد انجام معرکه دعوت هم جوانان را به ارتش می بردند. مقامات آن وقت گفته بودند بر اساس قانون نوی خدمت در ارتش، در غیر وقت های دعوت هم جوانان را برای به قیدگیری و کمیسریت های حربی دعوت می کنند. دعوت جوانان به ارتش همه ساله در بهار و تیره ماه صورت می گیرد. تقریبا در هر معرکه دعوت شکایت ها از جلب مجبوری یا ابلاغ و فرستادن جوانان بیمار به ارتش رسانه می شود. مقامات جای داشتن این حالت ها را تقریبا رد می کنند. روز 29 نوامبر خبرگزاری از پلیس نوشت والدین بعضی جوانان در شهر اسفره را به گرف گرفته طلب می کنند که فرزندانشان از روسیه برگشته به ارتش روند. مسئولین کمیسریت شهر اسفره این را رد می کنند. دادگاه عالی تاجیکستان حکم زندانی بی بی کلان نظیر و ساکن ناحیه فیض‌آباد را 2 کم کرده است. قبلا 24 اکتبر امسال دادگاه ناحیه فیض‌آباد او را به گناه به خودکشی رساندن عروس خانواده مناره عبدالفتاح 7 از آزادی محروم نموده بود. حالا بر اساس حکم نو 5 در زندان خواهد ماند. عبدالفتاح میساخوف پدر مناره 29 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت دادگاه عالی شکایت پیوندان خوشدامنه دخترش را از نو بررسی کرد و حکم پیشینه را تغییر داد. دادرس دادگاه عالی در مرافع گفت که به خاطر زن بودن مهلت حبسش را کم میکند. نزدیکان بی بی کلان نظیر و حکم دادگاه را شرح ندادند. جسد مناره عبدالفتاح ساکن 25 ساله فیض‌آباد سال گذشته با 26 ضربی کارد از خانه اجاره‌اش پیدا شد. مقامات گفتند او خودکشی کرده است و تنها بعد از پافشاری زیادی پیوندان خوشنامه‌اش را دستگیر کردند. مناره عبدالفتاح سال 2015 با یک ساکن ناحیه فیض‌آباد ازدواج کرده از او 3 مانده است که کلانه 6 ساله و خردیش 2.5 ساله می باشد. حکومت گرجستان ورود پناهجویان روس به این کشور را یکی از عامل‌های رشد اقتصاد عنوان داده است، اما در میان مردم مخالفت به حضور روس‌ها نیز افزایش می‌یابد. آنها میگویند از اول روس‌ها در گرجستان مقیم می‌شوند و سپس ارتش روسیه برای حمایت آنها به این کشور تجاوز خواهد کرد. خود پناهجویان روس باشند میگویند از مهمان نوازی گرجی‌ها خوشحالند و حالا در فکر بازگشت به وطن نیستند. گزارش بعدی ما در همین باره است.
روسیه یک ماه پیش اعلان کرد که سفربری نظامیان احتیاطی را به جنگ در اوکراین خاتمه بخشیده است، ولی روسهایی که از خدمت در ارتش فرار کردند خواهشی بازگشت به وطنشان را ندارند.
اول جنگ باید خاتمه یابد. جنگ به مرحله رسیده است که برای همه و به ویژه مردان خطر دارد.
روز 21 سپتامبر بعد از نشر دستور پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره سفربری و یا موبیلیزاسیای قسمی نظامیان احتیاطی به صفهای ارتش روسیه، صدها هزار مرد روس به کشورهای همسایه گرجستان، ارمنستان و قزاقستان فرار کردند. بر پایه آمار حکومت گرجستان، حضور بیش از 100 هزار فراری روس و سرمایه آنها به پیشرفت اقتصاد کمک میکند. اما در این جمهوری سابق شوروی احساس ضد روسی هم بیشتر شده است. در بعضی از گوشه های پایتخت گرجستان شعارهای مخالفان حضور روس ها به چشم می خورد.
اولین فکری که در سر پیدا می شود این است که اینجا کسی منتظر ما نیست، ولی وقتی در شهر سیر می کنید و با مردم هم صحبت می شوید می فهمید که عقیده مردم در باره روس ها بد نیست. حداقل من مشاهده نکردم.
این پناهجوی برنامه‌ریز کامپیوتری بوده، کارش را در روسیه ادامه می‌دهد و برای 6 آینده اجاره منزل را پیش پرداخت کرده است. صرف نظر از سرمایه پناهجویان، وکیل مردمی گرجستان از حزب لیلای مخالف حکومت سلام صمدشویلی می‌گوید حضور شماره بزرگ پناهجویان روس مسئله‌های امنیتی و اجتماعی خلق کرده است.
در میانی مردم این عقیده رایج شده است که وضع از نظارت حکومت بیرون شده است.
این وکیل مردمی در اتاق کاریش پرچم اوکراین را افراخته اصرار می‌ورزد که فردا روسیه می‌تواند با بهانه حمایه هموطنانش به این جمهوری هم ارتش فرستد. ساکن تبلیسی گیورگی ایساکادزه از سخنان وکیل مردمی پشتیبانی کرده خاطر نشان می‌کند که سال 2008 روسیه با ادعای حمایت از روس‌ها به دو منطقه جدایی‌خواه گرجستان، اسیتی شمالی و ابخازستان نیرو درآورده است.
برای من تأثیر مثبت آنها به اقتصاد تا زمانی که آنها قسم کشور ما را اشغال کردند هیچ اهمیتی ندارد.
طبق قانون‌های گرجستان که 3,700,000 اهالی دارد، شهروندان روسیه می توانند در این کشور تا یک سال بی‌روادید اقامت کنند.
بانک ملی قرقیزستان 29 نوامبر گفت به قرضداران بانک و سازمان‌های مالیوی قرض این کشور که در نتیجه نزاع مرزی ماه سپتامبر در ولایت‌های بادکن و اوش ضرر دیدند کمک کرده شده است. بنا به اطلاع بانک تا 24 نوامبر امسال جمعاً 474 قرقیزستانی قرضدار به این نهاد مراجعه کرده، در نتیجه قرض 27 کسی آنها بخشیده شده است. بانک ملی قرقیزستان افزوده که سازمان‌های مالیوی قرض این کشور همه مراجعات‌های ساکنان را بررسی و چاره‌های لازمی خواهند اندیشید. در نزاع روزهای 14-17 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از هر دو طرف بیش از 100 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. ده‌ها منزل ساکنان و انشادهای اجتماعی نیز در جریان مناقشه خراب شدند. وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی قزاقستان تمرا دویسین و گفت که بعد اعلام بسه چقدر شهروندان روسیه با آن کشور رفته است. طبق معلومات فوری که همه روزه تبادل می شود، بیش از 400,000 شهروند روسیه بعد اعلان بسیج به قزاقستان وارد شده، 320,000 نفر آنها دوباره کشور را ترک کردند، گفته است دویسینوا. با گفته او در حال حاضر 100,000 شهروند روسیه در قزاقستان به سر می برند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین 21 سپتامبر بسیج قسمان اعلان کرد، در نتیجه هزاران روس کشور را ترک کردند، برخی آنها به گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان رفتند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرمان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 نوامبر را فرا می‌گیرد.
سیوم نوامبر سال 1990 اولین و آخرین انتخابات پرزیدنت جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان برگزار شد. در این انتخابات سابق کاتب اول حزب کمونیست جمهوری قهار محکموف برنده شد، ولی سال بعد با کسب استقلالیت تاجیکستان و در آستانه پاشخوری اتحاد شوروی انتخابات نو برگزار گردید که در آن رحمان نبیف برنده گردید. پایان نوامبر سال 2020 مجلس نمایندگان دو قانون را تحریر کرده خواندن عقد نکاح مسلمانی را در اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی یا زکس اجازه داد. بستن نکاح در شرایط خانه منع کرده شد. وکیلان گفتند هدف اساسی پیشگیری از بسیار همسری، ازدواج های بی‌مسئولیت شهروندان و تولد فرزندان بی نکاح است که بعداً باعث ایجاد مشکلات زیاد در زندگی آنها می شود. 15 عصر پیش سال 585 در شهر نیسا باربد یکی از موسیقی شناسان فارسی زبان تولد شده است که دانشمندی برجسته موسیقی ملی دوران خود بود. او با نامهای باربد مروزی و باربد رامیشگر هم نام برآورده سروری رامیشگرانی دربار شاهان ساسانی بوده است. باربد از محققان اولین علم موسیقی مردم ایرانی نژاد شناخته می شود و تا امروز پاره های از موسیقی آفریده او حفظ شده است.
صبح امروز 3 نوامبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1004 سومان برابر است، 1000 روبل روسی باشد به 163 سومان عوض می‌شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 3 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که برنامه های رادیوی آزادی را پیگیری میکنید.
خیلی زیمستاخی من بخوانی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بیدم دن جمعه چیز باور دارم.
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان برای شرکت در نشست بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات به تاجیکستان آمد. نشست بین المللی نظام فراگیر در افغانستان اصولها، مدلها و قدمها در چارچوب گفتگوهای امنیتی هرات روز 29 نوامبر شروع شده بود. در آن 120 نماینده از کشورهای منطقه و جهان موضوع صلح و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان بررسی میکنند. اما در اینجا نمایندگان طالبان حضور ندارند. احمد مسعود رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان روز 30 نوامبر در این نشست گفت در طول بیشتر از یک سال سکوت کابل ما دیدیم که منطقه و دنیا جز محکوم کردن کاری نکردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان روز 30 نوامبر در این نشست گفت در طول بیشتر از یک سال سقوط کابل ما دیدیم که منطقه و دنیا جز محکوم کردن کار نکردند، ولی تاکید نمود که چنین عمل نمیتواند طالبان را تغییر دهد. احمد مسعود افزود هدفشان این است که در افغانستان شهروندان از حقوقهای خود برخوردار باشند. این دهمین نشست گفتگوهای امنیتی هرات است که تا بر سر قدرت آمدن طالبان قبلا در خود افغانستان صورت می گرفت. هیئت طالبان به این نشست دعوت شدند ولی اشتراک ندارند. مقامات انتظامی تاجیکستان دو پسر تحلیلگر مسائل اقتصادی و فعال شبکه‌های اجتماعی عبدمنان شیرعلیف را که در خارج است و هر چند وقت تصمیم منصبداران را تحلیل و تنقید می کند به جستجو دادند. خالد عبدمنان 25 ساله و برادرش هشام 22 ساله بر اساس اعلان مقامات با همکاری به سازمان های ممنوع گمان برند. خانواده شون می گویند اتهام بی‌پایه است، ولی همزمان از سرنوشت بعدی آنها نگرانند. عبدمنان شیرعلیف روز 29 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
خوف ما این است که مادر پدر قرار دادن دو پسرم مقامات در حرکت آنها بین کشورها مانع و تو خطر ایجاد میکنند و خوف مادرشون زیاد میشود.
شیرعلیف افزود بر اساس اعلان مقامات انتظامی ناحیه اشت بر ضد او نیز سال 2020 پرونده جنایی گشاده شده است. و میگوید برخورد مقامات را با خودش میفهمد، چون در زمان رسما فعال بودن حزب نهضت اسلامی تا سال 2015 یکی از پیروانش در تاجیکستان بود. تفصیلات بیشتر را در این موضوع در ادامه برنامه بشنوید. در چین در سن 96 سالگی سابق رهبر این کشور زیان زمین درگذشت. آژانس ریترز با تکیه به مطبوعات رسمی چین می نویسد که زمین از سرطان خون و با سببی از کار ماندن چندین عضو بدنش درگذشت. سابق رهبر چین در خانه‌اش در شهر شانگهای جان داد. حزب حاکم کمونیستی چین که این خبر را نشر کرد نوشت مرگ رفیق زمین یک تلفات عظیم برای حزب و نظامیان و همه قوم‌های ساکن چین می باشد. زیان زمین سالهای 1989-2002 کاتب اول حزب مرکزی کمونیست چین و سالهای 1993-2003 رهبر کشور بود. او بعد محکومیت شدید جامعه بین المللی از سرکوب خونین اعتراضگران دموکراتی میدان تیانمین پکین سری کار آمد و توانست کشور را از محدودیت های بین المللی دیپلماتی رها کرده به ایالات متحده آمریکا روابط حسنه ایجاد کند و هم کشور را به پیشرفت های عظیم اقتصادی برد. در یک ترکش مرگ طلبانه حملگر بمب‌گذار در غرب پاکستان روز 30 نوامبر 3 نفر کشته و 23 نفر مجروح شد. یک مقام محلی گفت حمله به ماشین پلیس را گروه طالبان پاکستان انجام داده است. حادثه در شهر کویت مرکز ولایت بلوچستان هم مرز با افغانستان و ایران رخ داده است که مکان فعالیت هم گروه اسلامی و هم جدای طالبان مسلح می باشد. پلیس گفت یکی از آنهایی که در ترکش کشته شد زن بوده است. از فر ماهیسر یک افسر پلیس به بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت که خادمان پلیس که مورد حمله قرار گرفتند برای تامین امنیت گروه های امکانی کودکان علیه فلج اطفال سفر کرده بودند. در غرب پاکستان بسیار وقت کارمندان تیم های امگذرانی در همراهی با خادمان پلیس خانه به خانه می گردند. در این کشور از 28 نوامبر هفته امکانی علیه فلج اطفال یا پولیامیلیت شروع شده است و قرار است 13,000 طفل ساکن منطقه های فوق العاده تحت خطر با این برنامه فرا گرفته شوند. تحریک طالبان پاکستان که مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است، هرچند از ایدئولوژی اسلامی مشترک با طالبان افغانستان پیروی میکنند، با این گروه عمومیت ندارند. میزان بلندترین گرفتاری به پلی‌امیلیت در جهان محض در افغانستان و پاکستان ثبت شده است، ولی بسیار ساکنان محلی با سببهای خرافات و بی‌سوادی مانی امکانی فرزندانشان میشوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دبیر کل ناتو روز 29 نوامبر گفت که پیمان کمک به اوکراین را افزایش خواهد داد و بنابر ناتوانی ارتش روسیه در جبهه جنگ، ولادیمیر پوتین از زمستون همچون سلاح جنگی استفاده میکند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. ینس استولتنبرگ ضمن نشست خبری در همایش نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای اعضای ناتو گفت: فکر میکنم که همه ما این تصویرهای محوره ای را دیده ایم که شبها همه اروپا روشن، ولی قلمروی اوکراین کاملا تاریک است. برای بازسازی هر آنچه در اوکراین نابود شده است با وظیفه دشواری روبرو هستیم. ولادیمیر پوتین تلاش میکند از فصل زمستون همچون سلاح جنگی استفاده کند. او ابراز امیدواری کرد که نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای ناتو در بخارست، پایتخت رومانیا، زمینه افزایش کمک به اوکراین را فراهم کند. موضوع اصلی جلسه وزیران کارهای خارجی کشورهای اعضای ناتو افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین، به خصوص سیستم ضد هوایی، مهمات جنگی و همین طور کمک‌های غیر نظامی خواهد بود. در همین حال دیپلمات‌های کشورهای ناتو گفتند توانایی اکثر این کشورها برای فرستادن کمک محدود است. بخشی از کمک‌های غیر نظامی مانند مواد سوخت، تجهیزات طبی، وسایل مورد نیاز در فصل زمستون در چارچوب کمک‌های ناتو به اوکراین در ماه‌های اخیر فرستاده شد. ولی استولتنبرگ امیدوار است که کشورهای عضو ناتو کمک‌های خود را افزایش می‌دهند. شماری از وزیران کارهای خارجی 30 کشور عضو ناتو نیز همچون دبیر کل این پیمان به ضرورت افزایش کمک به اوکراین تاکید کردند. وزیر کارهای خارجی اسلوواکیا گفته است: ماه‌های آینده برای همه ما آزمونی مهم است. این کمک برای اوکراین مهم و برای ما یک وظیفه اخلاقی است. ما باید کمک به اوکراین را تا هر زمانی که لازم باشد ادامه می‌دهیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به مردم این کشور هشدار داده است که حمله‌های روسیه در هفته جاری ممکن است از حمله‌های هفته گذشته شدیدتر باشد. بر اثر حمله‌های هفته گذشته جریان انتقال برق، آب و سیستم گرمی‌دهی در بخش‌های کلونی این کشور قطع شدند. روسیه حمله به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را پذیرفته است، ولی ادعا می‌کند که هدف این حمله‌ها غیر نظامیان نیستند. وزیر کارهای خارجی کشورهای ناتو در مورد عضویت اوکراین در این پیمان گفتگو خواهند کرد، اما پیش بینی می‌شود که با وجود سیاست‌های باز ناتو تصمیم مشخصی گرفته نخواهد شد. به نظر می‌رسد که اوکراین برای پیوستن به ناتو راهی درازی را در پیش خواهد داشت. در سال 2008 در نشست سران ناتو در بخارست برای اولین بار موفقیت این پیمان برای پذیرش اوکراین به عنوان یک طرح درازمدت اعلان شد. در آن زمان حکومت‌های فرانسه و آلمان با پیشنهاد آمریکا برای قبول یک نقشه راه مشخص برای عضویت اوکراین مخالفت کرده و گفتند چنین اقدامی از سوی روسیه تحریک آمیز خوانده خواهد شد.
با این جهانی پرش، با این تابو تو بیخش، نمی‌روم سر فرو ستاره‌ای را نما. نهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما، او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما. Thank you.
اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستارهی رهنما ستارهی رهنما از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بخور بگردون مرا ستاره ای ره نما نمه نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای ره نما بخون بگردون.
مقامات انتظامی تاجیکستان دو پسر تحلیلگر مسائل اقتصادی و فعال شبکه‌های اجتماعی عبدمنان شیرعلیف را که در خارج است و هر چند وقت تصمیم منصبداران را تحلیل و تنقید می‌کند به جستجو دادند. خالد عبدمنان 25 و برادرش هشام 22 ساله بر اساس اعلان مقامات به همکاری با سازمان‌های ممنوع طبق ماده 307 ضمیمه 3 قسم 2 تندگرایی گمانبر هستند. خانواده هاشون میگویند اتهام بی‌پایه است ولی همزمان از سرنوشت بعدی آنها نگرانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع در نهادهای انتظامی ولایت سغد روز 29 نوامبر تصدیق کرد که برادران تحت جستجو هستند. به اطلاع همصحبتی ما که نخواست نامش ذکر شود، یکی از آنها را شعبه کارهای داخلی ناحیه اشت و دیگری را ریاست امنیت ولایت سغد میکوبد، ولی دقیق نگفت که آنها جستجوی داخلی است یا بین المللی. چند همصحبت رادیو آزادی تصدیق کردند که عکس و معلومات کوتاه را درباره خالد و هشام عبدمنان در اداره امور داخلی ناحیه اشت و چند دهه این ناحیه دیدند. بنابر این اعلان، خالد و هشام به اشتراک در فعالیت‌های حزب‌های سیاسی و اتحادیه‌های جمعیتی دینی و دیگر تشکیلاتی که به سبب اکستریمیسم بودن ممنوع شده است گمان برند. این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. در حالی که برادران کمش یک سال با زیر جستجو بودند، خانواده آنها میگویند چند هفته پیش از آن آگاه شدند و در حال تشویش هستند، چون به گفته آنها خالد و هشام دست کم 7 سال باز بیرون از تاجیکستان کار و تحصیل و زندگی دارند، عضو هیچ سازمان و گروهی نیستند. پدرشان عبدمنان شیرعلیف روز 29 نوامبر گفت: خف من این است که با در پیگرد قرار دادن پسرانم مقامات در حرکت آنها بین کشورها مانع و خطر ایجاد میکنند.
خوف من این است که مادر پیگرد قرار دادن دو پسرم مقامات در حرکت آنها بین کشورها مانع و تو خطر ایجاد میکنند. خوف مادرشون زیاد میشود. و این حرکت برای اونها بنابر آموزش‌هایی که دارند و کارهایی که میکنند بسیار ضروری است. از طرف دیگر مقامات میتوانند اما که تقوی‌های اونها رو که در تاجیکستان قرار دارند همیشه تحت فشار نگه دارند، همون گونه که به همه نزدیکان افراد تحت پایگرد این کار رو میکنند.
عبدمنان شیرعلیف افزود بر اساس اعلان مقامات انتظامی ناحیه اشت بر ضد او نیز سال 2020 پرونده جنایی گشاده شده است. میگویند برخورد مقامات را با خودش میفهمد، چون در زمان رسما فعال بودن حزب نهضت اسلامی تا سال 2015 یکی از پیروانش در تاجیکستان بود. راستی گناه پسرانم چیست؟ نه من میدونم نه آنها، اما با شناسایی که از مقامات دارم این گناه میتواند بازنشر کدام متن نوار یا حتی شرح لایک زیر یگان نوار یا نوشته باشد. پسری هشام در یوتیوب برنامه داشت و به گمان غالب گناهش همان باشد، تخمین زد پدرش. عبدمنان شیرعلیف 49 ساله ختم کرده بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان است. در گذشته در شهر خوجند میزیست و تجارت داشت، ولی از سال 2015 باز در خارج به سر می‌برد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg. در ماه سپتامبر و اکتبر امسال تعداد محبوسان در زندان‌های مردانه روسیه که در میانشان تاجیکان هم هستند 23,000 نفر کم شده است. در این باره سامانه مدیازون با تکیه به معلومات خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه خبر داد. من زرنگیز نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. تو اولی ماه سپتامبر در مؤسسه های اصلاحی روسیه تقریبا 348,000 نفر را نگاه می داشتند. این رقم در اولی ماه اکتبر به 338,000 و در اولی ماه نویبر به 325,000 نفر رسید. شماری محبوسان در بازداشتگاه های موقتی و زندان های زنانه به تغییر مانده است. به اطلاع مؤلفان مقاله باری اول است که تعداد زندانیان در روسیه به این حد کم می شود. مدیازون نوشته است کمشوی به سابقه محبوسان به سفر بر آنها به جنگ اوکراین وابسته است که از طرف شرکت واگنر انجام می شود. ماه آگوست امسال معلوم شد که گروه غیر رسمی نظامی واگنر برای جنگیدن در اوکراین محبوسان را جلب می کند. با محبوسان وعده می دهند که پس از 6 ماه شرکت در جنگ عفو می شوند و برایشان پولی خوب داده خواهد شد. سازمان واگنر سال هاست که با جانبداری از روسیه برای جنگ در کشورهای گوناگون زرخرید جلب می کند. در آخر ماه اکتبر مدیر بنیاد روس سیدیاشای اولگا رامانوا اعلان کرد که بیش از 20,000 محبوس به جنگ برده شدند. در ضمن در زندان‌های روسیه مهاجران زیادی را از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نگه می‌دارند و در این مدت چند مورد جلب مهاجران تاجیک و ازبک از محبس‌ها رسانه‌ای شد. بنابر بعضی گزارش‌ها یکی از دو شهروند تاجیکستان که به حمله در تمرینگاه بلگراد گمانبر است تا رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام می‌برند. پیوندان او به حامی حقوق مهاجران والنتینا چوپی گفتند مهراب از زندان ولایت بریانسک شکایت کرده بود که او را به امضای قرارداد و رفتن به جنگ ضد اوکراین مجبور کردند. 15 اکتبر خبری کشته شدن او را به نزدیکانش رسانیدند. یک مهاجر تاجیک از زندان روسیه در نامه برجای آزادی گفت واقعا به زندان آنها هم گروه آمده به محبوسان رهایی از زندان را بر عوض شرکت در جنگ پیشنهاد کردند. به آنها وعده دادند که بعد از نیم سال آزاد می شوند. به گفته این مصاحب ما به این پیشنهاد چندین شهروند ازبکستان راضی شده و رفتند، اما اکثرا این دعوت را آنها قبول کردند که یک یا دو سال پیش زندانی شده و سالهای زیاد باید در محبس بمانند. آنهایی که به ادای مهلت جزایشان یک یا دو سال دیگر مونده است این پیشنهاد را قبول نکردند. تقریبا 100 کس را بردند، اکثرا روس‌ها و داغستانی‌ها رفتند. ازبکستانی‌ها هم رفتند. تاجیک‌ها یک چند نفر خود را نام‌نویس کردند ولی بعد از راه گشتند. آنهایی که رفتند بعضی‌اش زنگ زدند حالا خوبند، بعضی دیگر در بیمارخانه‌اند، گفت همصحبت ما در یکی از زندان‌های مسکو. بر اساس آماری دو سال پیش در بازداشتگاه و زندان‌های روسیه حدود 10,000 شهروند تاجیکستان نگهداری می‌شود. مقامات تاجیکستان از زندان به جنگ رفتن شهروندان این کشور را تصدیق و رد نکردند. در نمایندگی تاجیکستان در یکاترینبورگ گفتند آنها با تاجیکان زندانی در تمام منطقه اورال تماس دائمی دارند ولی در این باره یگان شکایت و اطلاعی دقیق نگرفتند. ظفر سعیدزاده کنسول ژنرالی تاجیکستان در یکاترینبورگ روز 29 نوامبر به رادیوی آزادی گفت موهای ایول و سپتامبر سال روان از کالونیه های اصلاحی 1253 و 54 ولایت سویردلوفس دیدن کرده است و با هموطنان اوید با مشکلاتشان صحبت داشت. اما اوید به این موضوع یگان شکایت و اطلاع دقیق از هموطنان زندانی نگرفته ایم، گفت ظفر سعیدزاده. سفارت تاجیکستان در روسیه ماه سپتامبر با نشر بیانیه گفت هر کسی که در جنگ های خارجی شرکت میکند به جوابگری جنایی کشیده خواهد شد. معلوم نیست چقدر از شهروندان آسیای مرکزی همچون زرخرید در جنگ اوکراین شرکت کردند. تا کنون در برای حضور تاجیکان و ازبک ها و شهروندان قرقیزستان در جنگ اوکراین گزارش ها رسیدند. در این میان چند مورد کشته شدن تاجیکان هم رسانه‌ای شد که در جنگ اوکراین از جانب روسیه شرکت میکردند. رادیوی آزادی با برادر یک تاجیک ازبکستانی صحبت کرد که از زندان به جنگ برده شده است. برادر او که خود را عزیز معرفی کرد در صحبت تلفنی گفت دادرش 26 سال دارد و سال 2021 به دلیل قاچاق مواد مخدر بازداشت و به زندان محکوم شده بود. عزیز میگوید پیوسته با برادرش که در زندان ایوانوو بود تماس داشت و هر ماه برای او 20,000 روبل میفرستاد تا به مشکل گرفتار نشود. اما دادرش میانه های ماه اکتبر از اوکراین زنگ زده و از رفتنش به جنگ خبر داده است. به نقل عزیز آنها 4 سال پیش از ازبکستان برای کار به روسیه رفتند و چون راننده و ساختمانچی کار میکردند. به این فکر است که احتمال برادرش گمراه شده و با امید رهایی از زندان برای رفتن به جنگ راضی شده است. با به گفته او برادرش در صحبت‌های تلفنی شکایت نمی‌کرد و تلاش می‌کرد درباره جنگ و سبب رفتنش زیاد صحبت نکند. از رفتن این مهاجری محبوس به جنگ به غیر از برادر دیگر اعضای خانواده خبر ندارند. حالا این شهروند ازبکستان می‌خواهد بداند که آیا راه برای بیرون آوردن برادرش از میدان جنگ وجود دارد یا نه. قبلا نزدیکان چندین محبوس دیگر ازبکستانی که در روسیه محکوم به زندان شده‌اند به همیان حقوق گفته بودند پیوندان آنها را با هر شیوه از جمله شکنجه از زندان های آن کشور به جنگ اوکراین بردند. حامی حقوق معروف اولگا رامانوا در تلگرام نوشت شرکت خصوصی نظامی روسیه واگنر خارجی ها را هم از زندان به جنگ میبرد. خبرها درباره از زندان های روسیه به جنگ رفتن آدمان خانواده های محبوسان تاجیک را سخت نگران کرده است. آنها میترسند که پیوندان محبوسشان با امید رها شدن از چهار دیوار زندان چنین دعوت ها را قبول خواهند کرد. پس از فرمان سفربری سربازان ایلوگی به ارتش روسیه و جنگ اوکراین همچنین اعلان ها درباره جوانان گم شده تاجیک در این کشور افزوده است. فقط در ماه اکتبر امسال تقریبا 10 نفر از بیدرک شدن فرزند یا برادرانشون به رادیوی آزادی خبر دادند. خویشاوندان جوانان بیدرک شده تخمین میکنند که آنها را به ارتش روسیه یا به جنگ در اوکراین بردند.
اگر بسوی ما نظر نداری میلش تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش من اگر مثل همیشه انتظارم میلش میلش که به ما وفا
امروز در تاجیکستان از روی قرار پرزیدنت کشور روز آخرین دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی است. ولی تا کجا نقشه دعوت اجرا شد مسئولین اطلاع ندادند. در روزهای آخر دعوت جوانان تاجیک به عسکری شکایت کاربران رادیو آزادی هم از گسیل اجباری آنها زیاد شده است. برخی از شکایتگران از آن ناراحتند که پیوندان بیمارشان را نیز به خدمت حربی سفر بر میکنند. والدین یک جوان در شهر استرافشان ولایت سوغ ادعا دارند که ماموران کمیسیت حربی فرزند معیوب آنها را بازداشت کرده مجبوری به ارتش بردند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد.
طلب میکنم که گردانم فرزندی من، فرزندای سالمی تاجیکستان گجاشت که فرزندی نوگیرانی من میبرن.
محبوبه رحمت و ساکن شهر استرافشان و مادر مهرآور عثمانوف 23 ساله میگوید روز 26 نوامبر پسرش را ماموران حربی شهری کنیبادام به کمیسیت حربی بردند. به گفته مادرش مهرآور آن روز برای کمک به نزد پدرش رفته بود. مادر ادعا دارد که فرزندش بیماری مادرزاد است.
من صحت خیره خورده نمیتوانم. بالای این با جراحیش بود اتخوندان اطرفی مردینه جراحیش دیگه بود. زرینش پس رفته ایستاد من رفته همه دخترهای زمانوی به همه جا به مراجعت کردم درج چشمش به اوکال گرفتم هیچی نتیجه نیست و یا گفتن که این علامت پیرشوی یا همین به این نرکوس می بسیار نارکوس خود اپیراسی شده که زهر به همین نارکوس بهبودی نیست که بدتری هست که من کاغذ ها بنیستن که بهبودی نیست. این شفان نمیشه، دوا نوشونده است. وقت این احتیاط میکنید، پتنش ناز میکنید، از پای فرزندتان میشید پتن.
افسود او به گفته مادر مهراور تا این دم بارها کارمندان کمیسریت حربی شهر سرافشان کوششی به خدمت حربی بردنش را کردند، ولی طبیبان کمیسریت با سبب بیماریش اجازه ندادند که این کار صورت بگیرد. با وجود مراجعت های پیوندان این جوان به مقامات نظارتی، شام دیروز او را به قسم نظامی جانب شهر دوشنبه بردند و از خروج بیماریش نگران هستند. محبوبه رحمت و مادر مهراور عثمانوف میگوید:
به پرکراتور مراجعه کردم و اینجا و این کمات آمدن مراجعه کردم، هیچ کی گپ من گوش نمیکنن، یگون کس احوالم نمیپرسن. حکومت رفتم گشت من و این کمات گسل کردم. همونجا روید ما شما دیده میبرویم. اگر همون معاونی پرکراتور گفتن که و دیده میبرویم، هم اگر بچت کسال باشه در حقیقت ما و انالیز کرده گرده هاش کسال یکتش آب گرتگی یکتش و سیشتگی گفتن که ما دیده میبرویم، شما به تشخیصی انرسی نشان میتیم گفتن نه تشخیصی دختر نه چی تو بیگان روز شتن داری و اینکمت هیچ که سوال همه جواب نمیگروند.
مقامات قضیه را شرح ندادند، اما همواره تاکید میکنند که شخصان بیمار را به عسکری نمیبرند. در تاجیکستان دو ماه باز موسم دعوت جوانان از 18 تا 27 ساله به ارتش جریان دارد. چند روز پیش مقامات از اجرای قریب 90% نقشه گسیل عسکران به خدمت حربی اطلاع داده بودند، ولی در روز آخرین دعوت تیرماهی مسئولین اطلاع ندادند که این نقشه پوره شد یا نه. مقامات هم سالا گزارش میدهند که اکثر جوانان اختیاری به ارتش میروند، ولی شکایت ها از سرباز شکار یا ابلاو کم نمی شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
دور سیومی جام جهانی فوتبال در قطر روز 29 نویبر با 4 بازی در گروه های A و B شروع شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بعد نتیجه گیری بازی های دور سیوم در گروه های A و B، دسته های منتخب نیدرلند، سنگال، انگلیا و ایالات متحده آمریکا به مرحله دومی مسابقات دور هشتک نهایی راه یافتند. قبلاً تیم های ملی فرانسه از گروه دی، برزیلیا از گروه جی و پرتغالیا از گروه ایچ به پلی آف برآمده بودند، اما دسته های اکوادور و قطر از گروه ای، ایران و ویلز از گروه بی، اینچنین کانادا از گروه اف از حق اشتراک در دوره هشتک نهایی محروم شدند. همین طریق بعد پیروزی در بازی مقابل منتخب قطر با حساب 2-0 دسته نیدرلند با کسب 7 امتیاز در گروه A مقام اول را کسب کرد و با پلی آف قهرمانی جهان 2022 راه یافت. مبارزه را از این گروه اینچنین منتخب سنگال که در بازی دور سیوم اکوادور را با حساب 2-1 شکست داد و در گروه با کسب 6 امتیاز دوم شد ادامه می دهد. دسته های اکوادور با 4 امتیاز و قطر بدون امتیاز جای های 3 و 4 را گرفتند و از حق شرکت در پلی آف محروم شدند. از گروه بی به دور بعدی مسابقات تیم های منتخب انگلیا و ایالات متحده آمریکا راه پیدا کردند. انگلیا که در دور سیوم بر تیم ویلز با حساب 3-0 پیروز شد، با کسب 7 امتیاز غالب گروه گردید. ایالات متحده آمریکا که تیم ایران را با حساب 1-0 مغلوب ساخت، با کسب 5 امتیاز مقام دوم را اشغال نمود، ولی تیم های ملی ایران و ویلز مسابقات را ترک می کنند. ایران با کسب 3 امتیاز جای سوم و ویلز با کسب 1 امتیاز جای 4 را صاحب شدند. به این ترتیب در هشتک فینالی جام جهانی فوتبال روز 3 دکبر نیدرلند با ایالات متحده آمریکا و روز 5 دکبر انگلیا با سنگال بازی میکنند. کدام دسته به عنوان قهرمان جهان مشرف می شود. به این سوالی خبرنگاری رادیوی آزادی هواداران فوتبال در تاجیکستان چنین پاسخ دادند.
با فکر من که در می جام جهان پرتغال جای یکم را میگیرد. بال اول است که در خطر میگذره چمپیونات دستاوج پرخواتر شدگیان.
اسپانیا غالب میآید.
با کی بازی میکنند؟
پرتغالیا 3-0.
اسپانیا میزنند.
بله
طولی هفته جایی فقط هم خیلی چمپیون جهان تماشا داریم. شروعا کار میکنه شما میرین تو سهر فقط فوتبال تماشا میکنیم. همه بازی خاطرمون بازی خاطرمون عربستان سعودی ارجنتین رضایت کوی فوریدون. من میخوام پرتغال چمپیون شوم. تو
مادا روز دیگه شده شویش خیلی معقول بود. استادیونای عجیب ساختیان دسته فرانسیا خیلی خوب است.
3 نوامبر چهار بازی دور سوم در گروه های سی و دی برگزار می شود. نخست در گروه دی استرالیا با دانیا و تونس با فرانسه رقابت می کنند. سپس در گروه سی عربستان سعودی با مکزیک و لهستان با ارجنتینا وارد رقابت می شوند. مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر تا روز 18 دکبر ادامه خواهد کرد. مرحله گروهی 2 دکبر به انجام می رسد. دسته های در گروه ها جای های یکم و دویم را اشغال نموده به دور هشتگ نهایی که از 3 تا 6 دکبر برپا می گردد راه می یابند. ضمناً در جریان ساختمان انشاءات برای برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر تا 500 کارگر فوتیده است. در این باره حسن التوادی یک منصبدار بلندپایه قطری خبر داد که در کارهای تشکیلی مسابقات شرکت کرده است. مقامات قطر باری اول است که مرگ 500 کس را تصدیق می کنند. التوادی در این باره در مصاحبه با روزنامه‌نگار بریتانیایی پیرس مورگان خبر داد. به نوشته اسوسییتد پرس این معلومات در جریان گفتگوی بدون ثبت بیان شده است. چندی از گروه های حامی حقوق قطر را برای استفاده نیروی مهاجران کاری در جریان ساختمان انشاءات برای جام جهانی فوتبال 2022 تنقید کرده بودند. در قطر با خرج بیشتر از 200 میلیارد دلار چند ورزشگاه، خطهای مترو و دیگر انشاءات ساخته شد.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها سی مستی دید در نگاهت آتشی توفان بود یادی آن بخصتی هنگامی ویدا بر لبم شوله ی حسرت اخلو یادی آن خنده ی بیرنگ و خموش ای سر و پا وجودم را که تو را دیدم و گفت دیدی من با دلت افسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایش نگه تش نبود دیوانه ایش رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نیگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم پایی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوله ی سوزنده ی ایش آخی را تک دیگر نبرد آتش دیگه نهبر جانم. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی غصه‌ی سوزد. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی غصه‌ی سوزد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما مستندساز جوان تاجیک اردشیر پیوند است که اخیراً مستند زن روئین را تهیه کرده و انتظار اجازت مقامات برای نخست نمایش آن است.
اردشیر پیوند 12 مارت سال 1999 در ناحیه رودکی در خانواده زیایی تولد شده است. آن زمان پدرش پیوند گلمراد رئیس فکولته خبرنگاری دانشگاه ملی تاجیکستان بود. بعد از ختم مکتب در سال 2016 و بخش زبان عربی انگلیسی دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده است. سپس سالهای 2020 تا 2022 در بخش مگیستراتوره روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده است. ختم کرده مکتب منطقوی مستندسازی اینترنیوز در سال 2021 می باشد. سالهای 2018-2020 با عنوان خبرنگار و محرری سامانه خبری بامس نقطه تی جی و سال 2021 در وظیفه خبرنگار نشریه جوانان تاجیکستان فعالیت کرده است. از دکمبر سال 2021 تا حال در رادیوی تاجیکستان با صفت محرر فعالیت میکند. برنده جایزه واحد اسراری اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در سال 2021 است. جایزه آزمون بهترین عکس شهری دوشنبه را در سال 2022 به خود اختصاص داده، دارنده دیپلم پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان برای کارهای علمی میباشد.
اردشیر، به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً می گفتید این مستند درباره چی است؟
این مستند اصلا درباره سرگذشت یک زنی تاجیک است که دختری معیوب دارد و در دوشنبه به سر می برد. او تنی تنها زندگی رو پیش می برد و یک زنی هست که شکست ناپذیر است و اراده قوی دارد.
چند سال است اون زن؟
تقریبا 40 سال دارد.
آیا در زندگیش مشکلات از اون که همسر ندارد یا از اون که مشکلات اجتماعی زیاد فشار می آورد به او؟
ببینید، اصلا اون زن هیچ جانب رو گناهگار نمی کند برای بدبختی خودش و مشکلی اصلی خودش رو در آیله می بیند، یعنی در پدر می بیند که از پدر همین گونه اومده است و در تحصیل نکردن خود می بیند و شوهر نداشتن او به این موضوع نیز ربط نمی گیرد.
اردشیر، فکر میکنید این موضوع، این مشکل و چنین حادثه ها در جمعیت ما زیاد مشاهده می شوند یا این یک حادثه جالب نتکرار است؟
هم می شود گفت یک حادثه نادری که مقرری است، هم یک چیزی معمولی، به خاطر اون که در تمام کشورها همین گونه است که یکی مثلا تحصیل دیده است، یکی تحصیل ندیده است و سبب پیشرفت و مثلا قفاماندگی در همه جامعه ها خود انسان ها هستند و من فکر میکنم که مشکل سری خود انسان ها است، نه جانب دیگر.
یعنی در اینجا مسئله مشکل معارف تحصیل یک نقطه کلیدی هست در این مستند.
بله.
و فکر میکنید واقعا مشکل معارف در تاجیکستان حالا خیلی بر علو احساس میشود یا نه؟ چون زیاد شکایت ها به ما میرسند که سطح تعلیم در مکتب و دانشگاه ها خیلی پایان رفته در مقایسه با سالهای قبلی، از جمله سالهای شوروی. حتی این واقعیت دارد؟ یعنی
تحلیل ها همین گونه نشان میدهد البته، ولی من فکر میکنم که با وجود این که مثلا شرایط اقتصادی در تاجیکستان نه چندان خوب است، ولی بر زمین این پیدا میشوند آموزگاران و دانشجویانی که پی این هستند و دانش خیلی بلند دارند و نمیشود گفت که مثلا تاجیکستان یک کشوری از جهت معارف پیشروی ندارد.
شما از یک خانواده معروف هستید که پدر شما استاد بیشتری از خبرنگاران تاجیک دانسته میشن، چون پیوند گلمراد این دکان فکولته خبرنگاری دانشگاه ملی بودن. و شما چی شد که به شما هم به پیره پدر خبرنگاری رفته؟ تا جای میدونم استاد پیوند زمان خودشون خبرنگاری میکردن و بعدن به تعلیم روی آوردن.
اصلا تولد شدن و در یک محیط خبرنگاری به کمال رسیدن خود یک تاثیر میکند. و یادم هست که پدرم هر گاهی که مثلا در سری رویانه نشسته کار میکردم، من در حضورشون بودم و در کنارشون بودم و ذوق هم میومد به کارشون. و صفی هفت میخوندم که چنین تصمیم گرفتم که خبرنگار میشم و با پدرم نیز گفتم. و اون کسا هم گفتم که خب با اختصاصی روزنامه‌نگاری بین خلقی میسپوری. دیگر تقدیر چنین شد که در 14 سالگی پدر رو از دست دادم، ولی این آرزو این آرمان در دل ما باقی ماند و با امید اون که جاده اون کس رو بپیماییم و کارهای ناتمام ایشان رو به ثمر برسونیم این جاده رو انتخاب کردیم.
تا جای اطلاع دارم استاد پیوند پژوهش‌های علمی انجام میدادن در بخش خبرنگاری تاریخ خبرنگاری. و آیا حالا در میراث علمیشان مانده سند یا اثرهایی که ناتمام هستند و آن را باید شما انجام دهید؟
البته شادروان بسیار می‌خواستند که در مورد نخست روزنامه تاجیکی بخارای شریف یک پژوهش گسترده و بنیادی انجام دهند و چند مقاله و صحبت هایم داشتم با خبرنگاران. و همچنین در مورد ادبیات جدیده می‌خواستند یک پژوهش روی کار آورند.
اردشیر، سالهای اخیر خیلی زیاد مشاهده میکنم که در شبکه های اجتماعی فعال هستید با عکس های جالب با عنوان اگر خطا نکنم بلاگ نویس یا بلاگر میگذارید. یعنی با شما این نحوه کار بیشتر خوش می آید یا چطور؟
اصلا من خود رو بلاگ نویس نمیگویم، چون وب نویس یا بلاگر نیستم. عکس گیری برای من بیشتر از یک دلپسندی خود هابی است و تصمیم دارم که در آینده همچون یک صورتگیر یا عکس برداری حرفه‌ای رشد کنم. و در جاده مثلا خبرنگاری نیست به عنوان بیشتر همچون عکس بردار شناخته شدم و همچون عکس بردار میشناسم.
و فعلا شما در کجا کار میکنید؟
فعلا در رادیو تاجیکستان کار میکنم
به عنوان
خبرنگار.
چون رادیو تاجیکستان که سامانه دارد ولی عکس نمیگذارد زیاد به فکرم.
درست است، ولی صفحه فیسبوکی دارد و بعضا اگر یکان مراسم و همایش هایی که باشد اگر سپارش شود از اونجا یک صورت گزارش تهیه میکنیم.
و چطور شد که به تهیه مستند روی آوردید؟
فکر میکنم که ژورنالیستیک در مجموع یک منبر است و این منبر راه شما رو تعیین میکند که شما سینماگر میشوید، مستندساز میشوید یا بلاگر میشوید یا هر چیزی دیگر.
تو جای اطلاع دارم اخیرا شما در یک دوره آموزشی فرا گرفته شده بیرون از شهر. اون دوره آموزشی مخصوص برای بلاگرها بود، هرچند میگوید که بلاگر نیستم ولی در دوره های آموزشی شرکت داشتید. پس هنوزم ادعا میکنید که بلاگر نیستید؟
در این دوره آموزشی با خواهش استاد خوشایتالله شروع کردم، چون سازمان دهنده این دوره آزمایشی مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان بود و مشغولیت تو دوره های آموزشی که به ساحه خبرنگاری و سینما و عکس برداری که ربط داشته باشم من توجه میکنم و آماده اشتراک کردن هستم که برای خود یک دانش و ملکه های را بگیرم.
خبری نخست نمایش مستندی که شما تهیه کردید از قبل در شبکه‌های اجتماعی خبر داده شد، ولی چرا تا حال نخست نمایش برگزار نشد؟
اصلا یک ترتیبی معین است برای نخست نمایش کردن فیلم. باید از نهاد مسئول اجازت نامه
یعنی تاجیک فیلم
بله گرفته باشد و ما در حالی انتظاری هستیم که اون اجازت نامه رو بگیریم.
مگر گرفتنش دشوار است؟ چون مهلت خیلی طولانی گذشت.
ما یک چند وقتی اخیر مراجعه کردیم، شاید یک هفته یا بیشتر از اون گذشته باشد پیش از اون که اعلان و خبرهایی رو که گذاشتیم با اون خاطر بود که مردم میپرسند که کی نخستنمایش میشد و ما گفتیم که روزهای نزدیک.
در صورتی که اگر نخستنمایشش برگزار شود و حتی در صورت برگزار نشدن نخستنمایش رسمی، این مستند رو میشود دید در شبکه ها میگذارید یا نه؟
در آینده نزدیک نه، چون تصمیم داریم که در جشنواره‌های بین‌المللی این فیلم رو پیش نهاد کنیم و پس از شاید دو سه سال در اینترنت شاید نشر شود.
خوش به حالتان. و بجز از زن روین چی طرح‌های باز در اندیشه دارید که باید از روی آن مستند باز آفرید؟
اصلا توجه ما رو بیشتر سرگذشت زنان به خود جلب نموده است و من میخوام که در برای بانوانی که واقعا اراده قوی دارند و یک خصلت و نمادی مردی در خویش دارند در برای اونها مستند تهیه کرده باشم و در آینده میخوام که در برای شخصیت های ملی هم مستند ساخته باشیم، مثل عبدالقادر محیدینوف، عباس علیف و دیگر چهره های دولتی و سیاسی.
استاد پیوند به پژوهش‌های علمی بیشتر مشغول بودند و شما نمی‌خواهید به رشته پژوهش و علم نیز روی آورید و رساله آماده سازید؟
نیت دارم و حالا هم در پیش هستم و می‌خواهم که مثلا در آینده نزدیک رساله دکتری حمایه کرده باشم. همون موضوعی که مثلا پدرم پیگیری می‌کردند، ادبیات جدیده، و توجه ما رو نیز همین موضوع از چند سال باز است که و خود کشیده است.
و حالا که موضوع نخست‌نمایش مستند شما مطرح است، شما نمیخواید در آینده بیشتر یک مستندساز حرفه‌ای باشید و زندگیتون از پشت سودی که از این کار به دست میارید بچرخد؟
فکر میکنم که هم میشود در جوده این بود، هم سینماگری رو ادامه داد، یعنی مستندسازی رو. و اصلا سرمایه یا خود مثلا مبلغ به دست آوردن یک مسئله دیگر است. مثلا مستندسازی جای خودش، علم و دانش جای خودش است و برای مثلا مستند ساختن هم ما وادار هستیم که علم بیاموزیم، یک دانش های نو کسب کنیم و برای مثلا انجام پژوهش ها برای خودمون اگر از برنامه کاری یک وقت و زمان مشخص جدا کرده برنامه ریزی کنیم، فکر میکنم که به هر دو میرسیم.
و با عنوان مستندساز جوان، شما چهره های معروف در عرصه سینماسازی مستندی در تاجیکستان که را میخواستید استاد خود بدانید؟
چون ما در آغاز راه هستیم و در این مسیر ما را کارگردان خوشنامی کشور عبدالحی زاکیرف راهنمایی کردن و در کنار این مثلا ما همین سال در مکتب مستندسازی اتفاقی سینماگران که در همدستی با دفتر اینترنیوز در تاجیکستان راه اندازی گردید شروع کردیم و استاد سفر اقداد، فیضالله فیض، گیورگی دزالایف، شهرنیسو یکاولینا و دیگران برای ما درس آموختند و فکر میکردم که در تاجیکستان مستندسازان خوب هم هستن، مثل مثلا انیسه صابری و آرزو شریپوف که در امریکا قرار دارن و بچه های دیگر هم که سمتی فعالیتشون هنری است.
و چون سمتی سینمای هنری گفتید، حالا زیاد انتقاد می شود که عرصه سینماسازی در تاجیکستان در مقایسه تا با زمان شوروی در حال پایین قرار دارد و مثال می آورند که سالهای شوروی سلسله فیلم ها از روی داستان های شاهنامه آفریده شد از سوی بوریس کیمیاگرف و بعدن باز چندین فیلم مشهور و حالا در سی سال استقلال منظورم هیچ فیلم تهیه نشد که سزاوار مشهور شدن اسم سینمای تاجیک گردد. شما به همین نظر موافق هستید؟
روزی شده نمیتونم، چون ما در دوران ایسابی سقلالی چند فیلم خوب هم گرفتیم، هرچند که شمارشون خیلی کم است، به مثل قیام روز که بودجه خیلی کلان داشت و سرمایه‌گذاران داشت و فیلم بچه آبی که اینا با بودجه مثلا فیلم مبلغ گذاری کرد و اونا بودجهش کلان بود و با چندین جشنواره های بین المللی فیلم ها راه یافت.
با تشکر از اردشیر پیوند برنامه امروز رو به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
از عافیت بود.
سرخط مهمترین خبرها: دعوت به ارتش در تاجیکستان به پایان میرسد، دادگاه عالی حکم خوشدامن مناره را کم کرد و در قرقیزستان برای ساکنان ضرر دیده در مناقشه مرزی سبکی دادند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 3 نوامبر دعوت تیرماهی جوانان به ارتش در تاجیکستان به پایان می رسد. بر اساس فرمان پرزیدنت تاجیکستان، دعوت تیرماهی جوانان به ارتش ماهای اکتبر نوامبر ادامه می کند. مقامات تا حال نگفتند که تا امروز نقشه دعوت به ارتش چقدر اجرا شد. بار اخیر روز 12 نوامبر سخنگوی وزارت مدافع گفته بود بیش از 81% نقشه اجرا شده است. بینندگان عزیز، بسیاری از شما می پرسید که آیا جلب جوانان به ارتش به پایان می رسد؟ ما در این باره حالا پاسخ عمیقی نداریم، چون سال گذشته شکایت هایی بود که بعد انجام معرکه دعوت هم جوانان را به ارتش می بردند. مقامات آن وقت گفته بودند بر اساس قانون نو خدمت در ارتش، در غیر وقت های دعوت هم جوانان را برای به قید گیری و کمیسریت های حربی دعوت می کنند. دعوت جوانان به ارتش هم سال در بهار و تیرماه صورت می گیرد. تقریبا در هر معرکه دعوت شکایت ها از جلب مجبوری یا ابلاوه و فرستادن جوانان بیمار به ارتش رسانه می شود. مقامات جای داشتن این حالت ها را تقریبا رد می کنند. روز 29 نوامبر خبرگزاری از پلیس نوشت والدین بعضی جوانان در شهر اسفره را به گرفت گرفته طلب می کنند که فرزندانشان از روسیه برگشته به ارتش روند. مسئولین کمیسریت شهر اسفره این را رد می کنند. دادگاه عالی تاجیکستان حکم زندانی بی بی کلان نظیر و ساکن ناحیه فیض‌آباد را 2 کم کرده است. قبلا 24 اکتبر امسال دادگاه ناحیه فیض‌آباد او را به گناه به خودکشی رساندن عروس خانواده مناره عبدالفتاح 7 از آزادی محروم نموده بود. حالا بر اساس حکم نو 5 در زندان خواهد ماند. عبدالفتاح میساخوف پدر مناره 29 نوامبر به رادیوی آزادی گفت دادگاه عالی شکایت پیوندان خوشدامن دخترش را از نو بررسی کرد و حکم پیشینه را تغییر داد. دادرس دادگاه عالی در مرافع گفت که به خاطر زن بودن مهلت حبسش را کم میکند. نزدیکان بی بی کلان نظیر و حکم دادگاه را شرح ندادند. جسد مناره عبدالفتاح ساکن 25 ساله فیض‌آباد سال گذشته با 26 ضربی کارد از خانه اجاره‌اش پیدا شد. مقامات گفتند او خودکشی کرده است و تنها بعد از پافشاری زیادی پیوندان خوشنامانش را دستگیر کردند. مناره عبدالفتاح سال 2015 با یک ساکن ناحیه فیض‌آباد ازدواج کرده از او 3 مانده است که کلانه 6 ساله و خردیش 2.5 ساله می باشد. حکومت گرجستان ورود پناهجویان روس به این کشور را یکی از عامل‌های رشد اقتصاد عنوان داده است، اما در میان مردم مخالفت به حضور روس‌ها نیز افزایش می‌یابد. آنها میگویند از اول روس‌ها در گرجستان مقیم می‌شوند و سپس ارتش روسیه برای حمایت آنها به این کشور تجاوز خواهد کرد. خود پناهجویان روس باشند میگویند از مهمان نوازی گرجی‌ها خوشحالند و حالا در فکر بازگشت به وطن نیستند. گزارش بعدی ما در همین باره است.
روسیه یک ماه پیش اعلان کرد که سفربری نظامیان احتیاطی را به جنگ در اوکراین خاتمه بخشیده است، ولی روسهایی که از خدمت در ارتش فرار کردند خواهشی بازگشت به وطنشان را ندارند.
اول جنگ باید خاتمه یابد. جنگ به مرحله رسیده است که برای همه و به ویژه مردان خطر دارد.
روز 21 سپتامبر بعد از نشر دستور پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره سفربری و یا موبیلیزاسیای قسمی نظامیان احتیاطی به صفهای ارتش روسیه، صدها هزار مرد روس به کشورهای همسایه گرجستان، ارمنستان و قزاقستان فرار کردند. بر پایه آمار حکومت گرجستان، حضور بیش از 100 هزار فراری روس و سرمایه آنها به پیشرفت اقتصاد کمک میکند. اما در این جمهوری سابق شوروی احساس ضد روسی هم بیشتر شده است. در بعضی از گوشه های پایتخت گرجستان شعارهای مخالفان حضور روسها به چشم می خورد.
اولین فکری که در سر پیدا می شود این است که اینجا کسی منتظر ما نیست، ولی وقتی در شهر سیر می کنید و با مردم هم صحبت می شود می فهمید که عقیده مردم در باره روسها بد نیست. حداقل من مشاهده نکردم.
این پناهجوی برنامه‌ریز کامپیوتری بوده، کارش را در روسیه ادامه می‌دهد و برای 6 آینده اجاره منزل را پیش پرداخت کرده است. صرف نظر از سرمایه پناهجویان، وکیل مردمی گرجستان از حزب لیلای مخالف حکومت سلام صمدشویلی می‌گوید حضور شماره بزرگ پناهجویان روس مسئله‌های امنیتی و اجتماعی خلق کرده است.
در میانی مردم این عقیده رایج شده است که وضع از نظارت حکومت بیرون شده است.
این وکیل مردمی در اتاق کاریش پرچم اوکراین را افراخته اصرار می‌ورزد که فردا روسیه می‌تواند با بهانه حمایه هموطنانش به این جمهوری هم ارتش فرستد. ساکن تبلیسی گیورگی اسکادزه از سخنان وکیل مردمی پشتیبانی کرده خاطر نشان می‌کند که سال 2008 روسیه با ادعای حمایت از روس‌ها به دو منطقه جدایی‌خواه گرجستان، اسیتای شمالی و ابخازستان نیرو درآورده است.
برای من تاثیر مثبت آنها به اقتصاد تا زمانی که آنها قسم کشوری ما را اشغال کردند هیچ اهمیتی ندارد.
طبق قانون‌های گرجستان که 3 میلیون و 700 هزار اهالی دارد، شهروندان روسیه می توانند در این کشور تا یک سال بی‌روادید اقامت کنند.
بانک ملی قرقیزستان 29 نوامبر گفت به قرضداران بانک و سازمان‌های مالیوی قرض این کشور که در نتیجه نزاع مرزی ماه سپتامبر در ولایت‌های بادکن و اوش ضرر دیدند کمک کرده شده است. بنا به اطلاع بانک تا 24 نوامبر امسال جمعاً 474 قرقیزستانی قرضدار به این نهاد مراجعه کرده، در نتیجه قرض 27 کسی آنها بخشیده شده است. بانک ملی قرقیزستان افزوده که سازمان‌های مالیوی قرض این کشور همه مراجعات‌های ساکنان را بررسی و چاره‌های لازمی خواهند اندیشید. در نزاع روزهای 14 و 17 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از هر دو طرف بیش از 100 نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. ده‌ها منزل ساکنان و انشادهای اجتماعی نیز در جریان مناقشه خراب شدند. وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی قزاقستان تمرا دویسین و گفت که بعد اعلام بسه چقدر شهروندان روسیه با آن کشور رفته است. طبق معلومات فوری که همه روزه تبادل می شود، بیش از 400 هزار شهروند روسیه بعد اعلان بسیج به قزاقستان وارد شده، 320 هزار نفر آنها دوباره کشور را ترک کردند، گفته است دویسینوا. با گفته او در حال حاضر 100 هزار شهروند روسیه در قزاقستان به سر می برند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین 21 سپتامبر بسیج قسمان اعلان کرد، در نتیجه هزاران روس کشور را ترک کردند، برخی آنها به گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان رفتند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرمان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 نوامبر را فرا می‌گیرد.
سیومی نویبر سال 1990 اولین و آخرین انتخابات پرزیدنت جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان برگزار شد. در این انتخابات سابق کاتب اول حزب کمونیست جمهوری قهار محکموف برنده شد، ولی سال بعد با کسب استقلالیت تاجیکستان و در آستانه پاشخوری اتحاد شوروی انتخابات نو برگزار گردید که در آن رحمان نبیف برنده گردید. پایان نویبر سال 2020 مجلس نمایندگان دو قانون را تحریر کرده، خواندن عقد نکاح مسلمانی را در اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی یا زکس اجازه داد. بستن نکاح در شرایط خانه منع کرده شد. وکیلان گفتند هدف اساسی پیشگیری از بسیار همسری، ازدواج های بی مسئولیت شهروندان و تولد فرزندان بی نکاح است که بعداً باعث ایجاد مشکلات زیاد در زندگی آنها می شود. 15 عصر پیش سال 585 در شهر نیسا باربد یکی از موسیقی شناسان فارسی زبان تولد شده است که دانشمندی برجسته موسیقی ملی دوران خود بود. او با نامهای باربد مروزی و باربد رامیشگر هم نام برآورده سروری رامیشگرانی درباره شاهان ساسانی بوده است. باربد از محققان اولین علم موسیقی مردم ایرانی نژاد شناخته می شود و تا امروز پاره های از موسیقی آفریده او حفظ شده است.
صبح امروز 3 نوامبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1004 سومان برابر است، 1000 روبل روسی باشد به 163 سومان عوض می‌شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 3 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که برنامه های رادیوی آزادی را پیگیری میکنید.
خیلی این سو خیمند بول خیلی ارزان شد. دسته سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعه چیز باور دارم.
اجازه ندادن. آنها...
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شاوگون خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان برای شرکت در نشست بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات به تاجیکستان آمد. نشست بین المللی نظام فراگیر در افغانستان اصولها، مدلها و قدمها در چارچوب گفتگوهای امنیتی هرات روز 29 نوامبر شروع شده بود. در آن 120 نماینده از کشورهای منطقه و جهان موضوع صلح و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان بررسی میکنند. اما در اینجا نمایندگان طالبان حضور ندارند. احمد مسعود رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان روز 30 نوامبر در این نشست گفت در طول بیشتر از یک سال سکوت کابل ما دیدیم که منطقه و دنیا جز محکوم کردن کاری نکردند. احمد مسعود رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان روز 30 نوامبر در این نشست گفت در طول بیشتر از یک سال سقوط کابل ما دیدیم که منطقه و دنیا جز محکوم کردن کار نکردند ولی تاکید نمود که چنین عمل نمیتواند طالبان را تغییر دهد احمد مسعود افزود هدفشان این است که در افغانستان شهروندان از حقوقهای خود برخوردار باشند این دهمین نشست گفتگوهای امنیتی هرات است که تا بر سر قدرت آمدن طالبان قبلا در خود افغانستان صورت می گرفت. هیئت طالبان به این نشست دعوت شدند ولی اشتراک ندارند. مقامات انتظامی تاجیکستان دو پسر تحلیلگر مسائل اقتصادی و فعال شبکه‌های اجتماعی عبدمنان شیرعلیف را که در خارج است و هر چند وقت تصمیم منصبداران را تحلیل و تنقید میکنند به جستجو دادند. خالد عبدمنان 25 ساله و برادرش هشام 22 ساله بر اساس اعلان مقامات با همکاری به سازمانهای ممنوع گمان برند. خانوادهشون میگویند اتهام بی‌پایه است ولی همزمان از سرنوشت بعدی آنها نگرانند. عبدمنان شیرعلیف روز 29 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
خوف من این است که مادر پیگرد قرار دادن دو پسرم مقامات در حرکت آنها بین کشورها مانع و تو خطر ایجاد میکنند و خوف مادرشون زیاد میشود.
شیرعلیف افزود بر اساس اعلان مقامات انتظامی ناحیه اشت بر ضد او نیز سال 2020 پرونده جنایی گشاده شده است. و میگوید برخورد مقامات را با خودش میفهمد چون در زمان رسما فعال بودن حزب نهضت اسلامی تا سال 2015 یکی از پیروانش در تاجیکستان بود تفصیلات بیشتر را در این موضوع در ادامه برنامه بشنوید در چین در سن 96 سالگی سابق رهبر این کشور زیان زمین درگذشت. آژانس ریترز با تکیه به مطبوعات رسمی چین می‌نویسد که زمین از سرطان خون و با سببی از کار ماندن چندین عضو بدنش درگذشت. سابق رهبر چین در خانه‌اش در شهر شانگهای جان داد. حزب حاکم کمونیستی چین که این خبر را نشر کرد نوشت مرگ رفیق زمین یک تلفات عظیم برای حزب و نظامیان و همه قوم‌های ساکن چین می‌باشد. زیان زمین سالهای 1989-2002 کاتب اول حزب مرکزی کمونیست چین و سالهای 1993-2003 رهبر کشور بود. او بعد محکومیت شدید جامعه بین المللی از سرکوب خونین اعتراضگران دموکراتی میدان تیانمین پکین سریکار آمد و توانست کشور را از محدودیت های بین المللی دیپلماتی رها کرده به ایالات متحده آمریکا روابط حسنه ایجاد کند و هم کشور را به پیشرفت های عظیم اقتصادی برد. در یک ترکش مرگ طلبانه حملگر بمب‌گذار در غرب پاکستان روز 30 نوامبر 3 نفر کشته و 23 نفر مجروح شد. یک مقام محلی گفت حمله به ماشین پلیس را گروه طالبان پاکستان انجام داده است. حادثه در شهر کویت مرکز ولایت بلوچستان هم مرز با افغانستان و ایران رخ داده است که مکان فعالیت هم گروه اسلامی و هم جدای طالبان مسلح می باشد. پلیس گفت یکی از آنهایی که در ترکش کشته شد زن بوده است. از فر ماهیسر یک افسر پلیس به بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت که خادمان پلیس که مورد حمله قرار گرفتند برای تامین امنیت گروه های امکانی کودکان علیه فلج اطفال سفر کرده بودند. در غرب پاکستان بسیار وقت کارمندان تیم های امگذرانی در همراهی با خادمان پلیس خانه به خانه می گردند. در این کشور از 28 نوامبر هفته امکانی علیه فلج اطفال یا پولیامیلیت شروع شده است و قرار است 13,000 طفل ساکن منطقه های فوق العاده تحت خطر با این برنامه فرا گرفته شوند. تحریک طالبان پاکستان که مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است، هرچند از ایدئولوژی اسلامی مشترک با طالبان افغانستان پیروی میکنند، با این گروه عمومیت ندارند. میزان بلندترین گرفتاری به پلی‌امیلیت در جهان محض در افغانستان و پاکستان ثبت شده است، ولی بسیار ساکنان محلی با سببهای خرافات و بی‌سوادی مانی امکانی فرزندانشان میشوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دبیر کل ناتو روز 29 نوامبر گفت که پیمان کمک به اوکراین را افزایش خواهد داد و بنابر ناتوانی ارتش روسیه در جبهه جنگ، ولادیمیر پوتین از زمستان همچون سلاح جنگی استفاده میکند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. ینس استولتنبرگ ضمن نشست خبری در همایش نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای اعضای ناتو گفت: فکر میکنم که همه ما این تصویرهای محوره ای را دیده ایم که شبها همه اروپا روشن، ولی قلمروی اوکراین کاملا تاریک است. برای بازسازی هر آنچه در اوکراین نابود شده است با وظیفه دشواری روبرو هستیم. ولادیمیر پوتین تلاش میکند از فصل زمستون همچون سلاح جنگی استفاده کند. او ابراز امیدواری کرد که نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای ناتو در بخارست، پایتخت رومانیا، زمینه افزایش کمک به اوکراین را فراهم کند. موضوع اصلی جلسه وزیران کارهای خارجی کشورهای اعضای ناتو افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین، به خصوص سیستم ضد هوایی، مهمات جنگی و همین طور کمک‌های غیر نظامی خواهد بود. در همین حال دیپلمات‌های کشورهای ناتو گفتند توانایی اکثر این کشورها برای فرستادن کمک محدود است. بخشی از کمک‌های غیر نظامی مانند مواد سوخت، تجهیزات طبی، وسایل مورد نیاز در فصل زمستان در چارچوب کمک‌های ناتو به اوکراین در ماه‌های اخیر فرستاده شد. ولی استولتنبرگ امیدوار است که کشورهای عضو ناتو کمک‌های خود را افزایش می‌دهند. شماری از وزیران کارهای خارجی 3 کشور عضو ناتو نیز همچون دبیر کل این پیمان به ضرورت افزایش کمک به اوکراین تاکید کردند. وزیر کارهای خارجی اسلوواکیا گفته است: ماه‌های آینده برای همه ما آزمونی مهم است. این کمک ها برای اوکراین مهم و برای ما یک وظیفه اخلاقی است. ما باید کمک به اوکراین را تا هر زمانی که لازم باشد ادامه می دهیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به مردم این کشور هشدار داده است که حمله های روسیه در هفته جاری ممکن است از حمله های هفته گذشته شدیدتر باشد. بر اثر حمله های هفته گذشته جریان انتقال برق، آب و سیستم گرمی‌دهی در بخش های کلونی این کشور قطع شدند. روسیه حمله به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را پذیرفته است، ولی ادعا میکند که هدف این حمله ها غیر نظامیان نیستند. وزیر کارهای خارجی کشورهای ناتو در مورد عضویت اوکراین در این پیمان گفتگو خواهند کرد، اما پیش بینی می شود که با وجود سیاست های باز ناتو تصمیم مشخصی گرفته نخواهد شد. به نظر می رسد که اوکراین برای پیوستن به ناتو راهی درازی را در پیش خواهد داشت. در سال 2008 در نشست سران ناتو در بخارست برای اولین بار موفقیت این پیمان برای پذیرش اوکراین به عنوان یک طرح دراز مدت اعلان شد. در آن زمان حکومت‌های فرانسه و آلمان با پیشنهاد آمریکا برای قبول یک نقشه راه مشخص برای عضویت اوکراین مخالفت کرده و گفتند چنین اقدام از سوی روسیه تحریک آمیز خوانده خواهد شد.
با این جهانی پرش، با این تابو تو بیخش، نمی‌روم سر فرو ستاره‌ای راهنما. نهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما. او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما. Thank you.
اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بخور بگردون مرا ستاره‌ای رهنما نمی نمایی چرا ستاره‌ای رهنما کجا کجایی برا ستاره‌ای رهنما بخوان بگردون
مقامات انتظامی تاجیکستان دو پسر تحلیلگری مسائل اقتصادی و فعال شبکه‌های اجتماعی عبدمنان شیرعلیف را که در خارج است و هر چند وقت تصمیم منصبداران را تحلیل و تنقید می‌کند به جستجو دادند. خالد عبدمنان 25 و برادرش هشام 22 ساله بر اساس اعلان مقامات به همکاری با سازمان‌های ممنوع طبق ماده 307 ضمیمه 3 قسم 2 تندگرایی گمانبر هستند. خانواده هاشون میگوین اتهام بی‌پایه است ولی همزمان از سرنوشت بعدی آنها نگرانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع در نهادهای انتظامی ولایت سغد روز 29 نوامبر تصدیق کرد که برادران تحت جستجو هستند. به اطلاع همصحبتی ما که نخواست‌نامه ذکر شود، یکی از آنها را شعبه کارهای داخلی ناحیه اشت و دیگری را ریاست امنیت ولایت سغد میکوبد، ولی دقیق نگفت که آنها جستجوی داخلی است یا بین المللی. چند همصحبت رادیو آزادی تصدیق کردند که عکس و معلومات کوتاه را درباره خالد و هشام عبدمنان در اداره امور داخلی ناحیه اشت و چند دهه این ناحیه دیدند. بنابر این اعلان، خالد و هشام به اشتراک در فعالیت‌های حزب‌های سیاسی و اتحادیه‌های جمعیتی دینی و دیگر تشکیلاتی که به سبب اکستریمیسم بودند ممنوع شده است گمان برند. این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. در حالی که برادران کمش یک سال با زیر جستجو بودند، خانواده آنها میگویند چند هفته پیش از آن آگاه شدند و در حال تشویش هستند، چون به گفته آنها خالد و هشام دست کم 7 سال باز بیرون از تاجیکستان کار و تحصیل و زندگی دارند، عضو هیچ سازمان و گروهی نیستند. پدرشان عبدمنان شیرعلیف روز 29 نوامبر گفت: خف من این است که با در پیگرد قرار دادن پسرانم، مقامات در حرکت آنها بین کشورها مانع و خطر ایجاد میکنند.
خب خوف من این است که با در پیگرد قرار دادن دو پسرم، مقامات در حرکت آنها بین کشورها مانع و تو خطر ایجاد میکنند و خوف مردنشون زیاد میشود. و این حرکت برای اونها بنابر آموزش‌هایی که دارند و کارهایی که میکنند بسیار ضروری است. از طرف دیگر مقامات میتوانند اما که تقوی‌های اونها رو که در تاجیکستان قرار دارند همیشه تحت فشار نگه دارند، همون گونه که به همه نزدیکان افراد تحت پایگرد این کار رو میکنند.
عبدمنان شیرعلیف افزود بر اساس اعلان مقامات انتظامی ناحیه اشت بر ضد او نیز سال 2020 پرونده جنایی گشاده شده است. میگویند برخورد مقامات را با خودش میفهمد، چون در زمان رسما فعال بودن حزب نهضت اسلامی تا سال 2015 یکی از پیروانش در تاجیکستان بود. راستی گناه پسرانم چیست؟ نه من میدونم نه آنها، اما با شناسایی که از مقامات دارم این گناه میتواند بازنشر کدام متن نوار یا حتی شرح لایک زیر یگان نوار یا نوشته باشد. پسری هشام در یوتیوب برنامه داشت و به گمان غالب گناهش همان باشد، تخمین زد پدرش. عبدمنان شیرعلیف 49 ساله ختم کرده بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان است. در گذشته در شهر خوجند میزیست و تجارت داشت، ولی از سال 2015 باز در خارج به سر می‌برد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
در ماه سپتامبر و اکتبر امسال تعداد محبوسان در زندان‌های مردانه روسیه که در میانشان تاجیکان هم هستند 23,000 نفر کم شده است. در این باره سامانه مدیازون با تکیه به معلومات خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه خبر داد. من زرنگز نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. تو اولی ماه سپتامبر در مؤسسه های اصلاحی روسیه تقریبا 348,000 نفر را نگاه می داشتند. این رقم در اولی ماه اکتبر به 338,000 و در اولی ماه نویبر به 325,000 نفر رسید. شماری محبوسان در بازداشتگاه های موقتی و زندان های زنانه به تغییر مانده است. به اطلاع مؤلفان مقاله باری اول است که تعداد زندانیان در روسیه به این حد کم می شود. مدیازون نوشته است کمشوی به سابقه محبوسان با سفر بری آنها به جنگ اوکراین وابسته است که از طرف شرکت واگنر انجام می شود. ماه آگوست امسال معلوم شد که گروه غیر رسمی نظامی واگنر برای جنگیدن در اوکراین محبوسان را جلب می کند. با محبوسان وعده می دهند که پس از 6 ماه شرکت در جنگ عوف می شوند و برایشون پولی خوب داده خواهد شد. سازمان واگنر سال هاست که با جانبداری از روسیه برای جنگ در کشورهای گوناگون زرخری جلب می کند. در آخری ماه اکتبر مدیر بنیاد روس سیدیا شیا اولگا رامانوا اعلان کرد که بیش از 20,000 محبوس با جنگ برده شدند. در ضمن در زندان‌های روسیه مهاجران زیادی را از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نگه می‌دارند و در این مدت چند موردی جلب مهاجران تاجیک و ازبک از محبس‌ها رسانه‌ای شد. بنابر بعضی گزارش‌ها یکی از دو شهروند تاجیکستان که به حمله در تمرینگاه بلگراد گمانبر است تا رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام می‌برند. پیوندان او به حامی حقوق مهاجران والنتینا چوپی گفتند مهراب از زندان ولایت بریانسک شکایت کرده بود که او را به امضای قرارداد و رفتن به جنگ ضد اوکراین مجبور کردند. 15 اکتبر خبری کشته شدن او را به نزدیکانش رسانیدند. یک مهاجر تاجیک از زندان روسیه در نامه برای جای آزادی گفت واقعا به زندان آنها هم گروه آمده به محبوسان رهایی از زندان را بر عوض شرکت در جنگ پیشنهاد کردند. به آنها وعده دادند که بعد از نیم سال آزاد می شوند. به گفته این مصاحب ما به این پیشنهاد چندین شهروند ازبکستان راضی شده و رفتند، اما اکثرا این دعوت را آنها قبول کردند که یک یا دو سال پیش زندانی شده و سالهای زیاد باید در محبس بمانند. آنهایی که به ادای مهلت جزایشان یک یا دو سال دیگر مانده است این پیشنهاد را قبول نکردند. تقریبا 100 کس را بردند، اکثرا روس‌ها و داغستانی‌ها رفتند. ازبکستانی‌ها هم رفتند. تاجیک‌ها یک چند نفر خود را نام‌نویس کردند ولی بعد از راه گشتند. آنهایی که رفتند بعضی‌اش زنگ زدند حالا خوبند، بعضی دیگر در بیمارخانه‌اند، گفت همصحبت ما در یکی از زندان‌های مسکو. بر اساس آماری دو سال پیش در بازداشتگاه و زندان‌های روسیه حدود 10,000 شهروند تاجیکستان نگهداری می‌شود. مقامات تاجیکستان از زندان به جنگ رفتن شهروندان این کشور را تصدیق و رد نکردند. در نمایندگی تاجیکستان در یکاترینبورگ گفتند آنها با تاجیکان زندانی در تمام منطقه اورال تماس دائمی دارند، ولی در این باره یگان شکایت و اطلاعی دقیق نگرفتند. ظفر سعیدزاده کنسول ژنرالی تاجیکستان در یکاترینبورگ روز 29 نوامبر به رادیوی آزادی گفت ماهای ایول و سپتامبر سال روان از کلونیه های اصلاحی 1253 و 54 ولایت سویردلوفسک دیدن کرده است و با هموطنان اوید با مشکلاتشان صحبت داشت. اما اوید به این موضوع یگان شکایت و اطلاع دقیق از هموطنان زندانی نگرفته ایم، گفت ظفر سعیدزاده. سفارت تاجیکستان در روسیه ماه سپتامبر با نشر بیانیه گفت هر کسی که در جنگ های خارجی شرکت میکند به جوابگری جنایی کشیده خواهد شد. معلوم نیست چقدر از شهروندان آسیای مرکزی همچون زرخری در جنگ اوکراین شرکت کردند. تا کنون درباره حضور تاجیکان و ازبک‌ها و شهروندان قرقیزستان در جنگ اوکراین گزارش‌ها رسیدند. در این میان چند موردی کشته شدن تاجیکان هم رسانه‌ای شد که در جنگ اوکراین از جانب روسیه شرکت می‌کردند. رادیوی آزادی با برادر یک تاجیک ازبکستانی صحبت کرد که از زندان به جنگ برده شده است. برادر او که خود را عزیز معرفی کرد در صحبت تلفنی گفت دادرش 26 سال دارد و سال 2021 به دلیل قاچاق مواد مخدر بازداشت و به زندان محکوم شده بود. عزیز میگوید پیوسته با برادرش که در زندان ایوانوو بود تماس داشت و هر ماه برای او 20,000 روبل می‌فرستاد تا به مشکل گرفتار نشود. اما دادرش میانه‌های ماه اکتبر از اوکراین زنگ زده و از رفتنش به جنگ خبر داده است. به نقل عزیز آنها 4 سال پیش از ازبکستان برای کار به روسیه رفتند و چون راننده و ساختمانچی کار میکردند. به این فکر است که احتمال برادرش گمراه شده و با امید رهایی از زندان برای رفتن به جنگ راضی شده است. با گفته او برادرش در صحبت‌های تلفنی شکایت نمی‌کرد و تلاش می‌کرد درباره جنگ و سبب رفتنش زیاد صحبت نکند. از رفتن این مهاجر محبوس به جنگ به غیر از برادر دیگر اعضای خانواده خبر ندارند. حالا این شهروند ازبکستان می‌خواهد بداند که آیا راه برای بیرون آوردن برادرش از میدان جنگ وجود دارد یا نه. قبلا نزدیکان چندین محبوس دیگری ازبکستانی که در روسیه